عرض سلام و ادب. خب شروع کنیم تدریس فصل 7 رو. کتاب های درسیتون رو لطفا باز کنید. میدونید که هدف ما کتاب درسی رو تدریس کردنه، ولی حتما جزوه رو بعدا بخونید. بریم توی متن کتاب درسی. تولید مثل. خب از قدیم یادتونه که ما تولید مثل جنسی داشتیم و غیر جنسی. توی تولید مثل غیر جنسی یه والد کافیه و فرد حاصل کاملا مثل والده. حالا ساده ترین نوعش در باکتری هاست با تقسیم دوتا شدن، اما حالتهای دیگه هم داریم، مثلا تو گیاهان قطع قطع شدن رو داریم، جوانه زدن رو داریم. به هر حال با میتوز در یوکاریوت ها تولد مثل غیر جنسی، و چون میتوز دوتا سلولی که میده عین مادره، پس در نهایت جانداری که میده عین جاندار اولی است. تنها تفاوتی که میتونه ایجاد بشه بین والد و جاندار در تولد مثل غیر جنسی انجام جهش هایی که در حین این کار انجام میشه روی دی ان آ. اما تولد مثل جنسی که بحث ماست، یعنی وجود دوتا والد الزامیه. البته اینم استثنایی داره، مثلا بکرزایی نوعی تولد مثل جنسیه، میوز داره. همیشه تولد مثل جنسی باید میوز توی سیستمش وجود داشته باشه. بکرزایی نوعی تولد مثل جنسیه، میوز داره، ولی فقط یک والد توی اون شرکت داره. ولی باز دوباره با اینکه یک والد شرکت داره، بچه کاملا مثل والد نیست. تو تولد مثل جنسی بچه با والدین یا والد فرق خواهد کرد، چون میوز داره و میوز هم تنوع ژنتیکی به خاطر حالت آرایش تتراتاش ایجاد میکنه. تو فصل قبل خوندی. پس یکی بکرزایی یادتون باشه که دوتا والد نیاز نداره و با یک والده، والد ماده است که بچه را میسازه. حالا حالتهایی داره میخونیم با هم. و یه نوع دیگه هم هست، خودلقاهی، که این هم در کرم ها دیده میشه، مثل کرم خاکی مثلا، البته کرم خاکی نه ببخشید، کرم پهن دیده میشه، یا در گیاهان زیاد دیده میشه که اونم وجود یک والد کافی. بریم تو متن کتاب درسی. میگه در سالهای گذشته با انواع تولد مثل غیر جنسی و جنسی آشنا شدید. فرایند تولد مثل جنسی با تولید یاخته‌های جنسی همراهه. همینجا بغلش بنویس در گیاهان، بنویس در گیاهان و زنبور نر. اون چیزایی که شما نیاز دارید بدونید و من میگم، در گیاهان و زنبور نر با میتوز ایجاد میشود، یعنی گامت. یاخته جنسی یعنی گامت. در جانوران به جز اون زنبور نر دیگه با میوز ایجاد میشود. دیگه شما در مورد آغازیان دیگه و اینا هم چیزی نمیخونید، ما هم کاری بهش نداریم. در این فصل با دستگاه تولد مثل آشنا میشیم که با بقیه دستگاه بدن تفاوت داره. چرا؟ چون میخواد نسل بعد رو بسازه، چون میخواد میوز کنه، یعنی میخواد تقسیمی بده که نصف بشه. و از الان یادتون باشه دستگاه تولید مثلی هم سلول پیکری داره هم سلول جنسی داره، یعنی هم سلول دیپلوئید هم سلول هاپلوئید داره. این ویژگی که تو دستگاه های دیگه ما نداریم. اگر این دستگاه درست کار نکنه و حتی بخشی از آن رو از بدن خارج کنیم، زندگی فرد به خطر نمی افتد. آها، زندگی خود فرد به خطر نمی افته. حتما شنیدید خانمی رفته تخمدانش رو برداشته، رحمش رو برداشته، آقایی به دلیلی بیزه هاش رو برداشته، در خود فرد نمی میره، ولی خب دیگه نسل بعدی ایجاد نمی کنه. به نظر شما اهمیت دستگاه تولد مثل در چیست؟ خب ایجاد نسل بعد. دستگاه تولد مثل در انسان شامل چه بخشاییه و با جانوران چه تفاوتایی داره بررسی میکنیم. ببینید اینا سوال میشه وقتی که اول فصل اومده گفته دستگاه تولد مثل در انسان با بقیه چه تفاوتی داره، پس طراح کنکور حق داره بیاد بررسی کنه و مقایسه همانند برخلاف کنه بین انسان و جانوران دیگه. نقش جانور نر و ماده در تولد مثل چیه؟ خب ایجاد نصف کروموزوم ها، اینا چیزایی که میخوایم بررسی کنیم. بریم دستگاه تولد مثل مرد رو بررسی کنیم، بریم سراغ انسان دیگه. اجزای دستگاه تولد مثلی مرد رو میگه تو شکل میبینید. مجموعه اندام های این دستگاه وظایف متعددی دارن. خب میدونید این دستگاهه، یعنی توی سطوح سازمانیابی تو فصل 1 دهم چی داشتیم؟ اول سلول، بعد بافت، بعد اندام، بعد دستگاه، یعنی چهارمین سطح سازمانیابی رو ما داریم بررسی میکنیم. حالا یه سری اندام های متعدد داره، پس این قسمت هایی که داریم بررسی میکنیم حالا اندامه، مثل مثلا بیزه، مثلا وزیکول سمینال، پروستات، پیازی میزراهی، یا مثلا میگیم اپیدیدیم، اینا اندام هاشه. حالا دستگاه تولید مثل بچه ها دو قسمت داره که تو درسنامه براتون این تقسیم بندی رو گذاشتم. یک سری قدرت داره که این قدرتش یک جفت بیزه است، این دوتا، یک جفت وزیکول سمیناله یا قدرت کیسه ای، این شد چهارتا، یک دونه پروستاته، فقط پروستات منفرده، یه دونه است، این شد پنجتا، و دو تا قده کوچیک به نام پیازی میزراهی. پس هفتا قده داره دستگاه تولید مثل مرد و یک سری مجاری داره. مجاریش یکی بچه ها مجراییه که اسپرم رو میخواد از بیزه خارج کنه، بهش میگن اسپرم، بهش میگن اول اپیدیدیم که دوتا داریم روی هر بیزه یه دونه، بعد دوتا مجرای اسپرم برداریم و بعد یک دونه میزراه وجود داره که میزراه در مردها، این خیلی مهمه، مجرای مشترک انتقال ادرار و اسپرمه. ادرارشو یادتونه فصل پنج دهم که ابتدای خودش یه بند داره داشت، انتهاش هم یه بند داره داشت، مثل راست روده نیست که دوتا بند دارش کنار هم بود، نه، ابتدای میزراه که میخواد از مثانه فقط ادرار رو بگیره یه بنداره داره که داخلیه و بهش میگن ماهیچه صاف. انتهای میزراه هم یه بنداره بچه ها ادراری داره که اونجا دیگه میتونه ادرار و اسپرم رو خارج کنه. پس اون چیزی که از بنداره ابتدای میزراه عبور میکنه فقط ادراره، ولی از بنداره انتهایی میتونه ادرار باشه، میتونه اسپرم باشه، که حالا بررسی میکنیم یکی یکی. ولی در خانوم ها میزراه فقط مجرایی برای انتقال ادرار از مثانه به بیرون از بدن. خب میگه مجموعه وظایفش رو میخواییم با هم بخونیم. تولید زامه یا اسپرم، حالا ما همون اسپرم رو میگیم، من عادت ندارم به این کلمات. اسپرم یعنی یاخته جنسی نر بچه ها. تولید اسپرم جلوش بنویسید توسط یک جفت بیزه، توسط یک جفت بیزه، و این از سن بلوغ به بعده. تولید اسپرم از سن بلوغ به بعده، وقتی ما میگیم از سن بلوغ به بعد، یعنی از حدود 13-14 سالگی، یعنی از سنینی که دیگه تیموس از کار افتاده، یعنی از سنینی که هنوز صفحه رشد غضروفی در استخوان‌های دراز وجود داره، یادتونه اینا رو تو فصل‌های قبل، یعنی از سنینی که دیگه ارتباط مغز با نخاع کامل شده و فرد میتونه ادرار خودش رو کنترل کنه. ایجاد محیطی مناسب برای نگهداری از اسپرم ها، این رو هم بیزه ها دارن که این محیط رو حالا هم جلوتر میخونیم، کیسه بیزه و بقیه تامین میکنن، و بعد مجاری که اسپرم رو نگه میدارن. سه، انتقال اسپرم ها به خارج از بدن، خب این هم توسط مجاریه که صورت میگیره. و چهار، تولید هورمون جنسی مردانه یا تستوسترون. یادتون باشه هورمون جنسی مردانه تستوسترونه، محرکش اگر گفت محرک جنسی، اون افس هاش ال هاش متفاوته که بعدا بررسی میکنیم. شما جلوی این تولید هورمون جنسی مردانه هم بنویسید توسط بیزه صورت میگیره، ولی کار اصلی این دستگاه الان جلوتر میخونیم تولید اسپرم در لوله های اسپرم ساز بیزه هاست. میخونیم حالا جلوتر با هم یکی یکی تقسیم بندیش میکنم براتون. بریم تو متن. کار اصلی این دستگاه، زیر کلمه اصلی خط بکشه، تولید یاخته جنسی نر یا اسپرمه. اسپرم ها یا زامه ها در یک جفت خاگ، حالا بیزه یا همون قدد جنسی نر. پس بچه ها هر وقت گفت از این به بعد تو تستا قدد جنسی نر یعنی بیزه، دیگه با قدد دیگه کاری نداشته باشید. ما پروستات رو به عنوان قده جنسی نر به حساب نمیاریم، یه قده است تو دستگاه تولید مثل نر، ولی قدد جنسی نر یعنی بیزه ها. دیگه حق ندارید مثلا بگه یه مرد چند تا قدد جنسی نر داره، بگید هفتا، دو تا داره، بیزه هاست. حالا اگه گفت دستگاه تولید مثل مرد چند تا قده داره، اون موقع میگید هفتا. خب بیزه ها درون کیسه بیزه قرار دارند، یه وقت نگه تولید میشوند، چون از نظر علمی تولیدش درون شکمه، بعد در ماهای آخر جنینی این نزول میکنه و از شکم وارد کیسه بیزه میشه. حالا کیسه بیزه کجاست؟ چسبیده به سطح پایینی شکم، یعنی خارج از حفره شکمیه، محل طبیعی کیسه بیضه خارج و پایین محوطه شکمی است. پس پایین یعنی بیرون محوطه شکمیه، خارج از محوطه شکمیه. قرارگیری کیسه بیضه خارج از محوطه شکمی باعث شده دمای درون آن حدود 3 درجه پایین تر از دمای بدن باشه، یعنی حدود 34 درجه است. پس اگه چرا دماش پایین تره؟ میگید چون بیرون از محوطه شکمیه. این دما برای فعالیت بیضه ها و تمایز سعی اسپرم ها که بنویسید در بیضه صورت میگیرد. در بیضه تمایز صورت میگیره. بنویس متحرک شدنش هم در کیسه بیضه است. میخونیم آنها جلوتر. ضروریه. علاوه بر این وجود شبکه‌ای از رگ‌های کوچک، هم شبکه‌اش مهمه هم رگ‌های کوچک، نگفته فقط موی رگن، رگ‌های کوچک، حالا هر سخرگ سیارگ موی رگ میتونه باشه، در کیسه بیضه نیز به تنظیم این دما کمک میکنه. پس اگر گفت تنظیم دما چی کمک میکنه، یکی میگید خود وجود کیسه بیضه خارج از حفره شکمی، یکی هم رگ‌های کوچیکی که داره. حالا بیضه را اگر یه برش بزنید، شکل صفحه بعد رو ببینید، شکل بیضه رو یه برش زده ببینید، بیشتر بیضه ببینید، یادتون مثل کلیه که هرم داشت، اینجا هم همینه. اون قسمت های قرمز رنگ لوله های اسپرم سازن که ببینید بیشتر حجم بیضه رو تشکیل داده. اون آبی ها که اومده لابلا ببینید، مثل یه ستون اومده لابلاش، توی اونجا سلول هایی هست به نام سلول های بینابینی، کلن بین لوله ها هم هست بچه ها. بین لوله ها هم اگر برش بزنه باز دوباره این سلولای بینابینی دیده میشه. این سلولای بینابینی تو شکل بغل ببینید، سلولای مثل مثلثه، این سلولای بینابینی اینا تستوسترون سازن، بنویس بغلش، اینا تستوسترون سازن تحت کنترل الهاش، میخونیم جلوتر. اما لوله های اسپرم ساز اینا اسپرم سازن، اینا از سن بلوغ به بعد اسپرم سازی میکنن، ولی سلولای بینابینی حالا تو کتاب نیست، ولی بدونید از دوران جنینی اینا شروع میکنن به تستوسترون سازی، نه از سن بلوغ. از سن بلوغ مقدار هورمون سازیشون بیشتر میشه. خب برگردیم. میگه در بیضه ها تعداد زیادی لوله های پرپیچ و خم به نام لوله های زامساز یا اسپرم ساز وجود داره. همینجا زیرش بنویس نه اسپرم بر. این چیزیه که طراحا خیلی ازش استفاده میکنن. لوله اسپرم بر هم داریم جلوتر، ولی اون خارج بیضه است. درون این لوله ها از هنگام بلوغ تا پایان عمر، نگفته ببین اسپرم و هورمون، گفته فقط اسپرم تولید میشه، چون هورمونش اولا تو این لوله ها ساخته نمیشه، تو سلولای بینابینیه و گفتیم از دوران جنینیه. پس فردا به جای از هنگام بلوغ میتونه بگه پس از تحلیل تیموس. خب یعنی پس از اینکه تیموس تحلیل رفته این کارو میکنه، این درست میشه، برای نه همون زمان تحلیل رفتن، شروع تحلیل رفتن تو دوران کودکی، هنوز فرد بالغ نشده. میتونه بگه تولید اسپرم قبل از اینه که اون صفحات قضروفی استخوانهای دراز استخوانی بشن، چون اون گفت که پس از بلوغ اونها استخوانی میشن کامل. اینا چیزایی که طراح میتونه تست بده. حالا مراحل تولید اسپرم رو میخونیم. میگه در بین لوله های اسپرم ساز یاخته های بینابینی، اسمش روش بینابین لوله ها قرار داره، که نقش ترشح هورمون جنسی نر یعنی تستوسترون رو بر عهده داره. حالا تو همین شکل یک، اولا دقت کنید مثانه رو خودش هم گفته مثانه جزء دستگاه تولید مثل مرد نیست، اینم دقت کنید، اون جزء دستگاه دفع ادراره. حالا من یکی یکی این شکل رو بشناسید، ممکنه همین شکل رو تو کنکور بکشه، الف به جیم دال بزنه، بگه کار هر کدوم چیه. من مهمترین کارها رو میگم. مثانه اون بالا که اصلا مال ادرار نیست، یه وقت دقت کنید، ممکنه این شکل رو بکشه بگه در اندامهای مربوط به دستگاه تولید مثل شکل مقابل کدام گزینه درسته، بعد مثانه رو علامت بزنه بگه مسئول ذخیره ادراره. خب این اصلا توی سوال قرار نمیگیره. پس مثانه بنویسید بغل ذخیره ادرار، ولی اصلا جز دستگاه تولید مثل نیست. خب از بیضه شروع کنیم. اون پایین برای بیضه دو تا چیز بنویسید، بنویسید تولید اسپرم، تولید هورمون یا تولید تستوسترون. بعد این تستوسترونش روی همه جا اثر میکنه، چون در رشد بدن اثر داره، استخوان، ماهیچه، بند شدن صدا، همه چی. کیسه بیضه رو ببینید که حالا علامتش مشخص نیست، دور همه ایناست، بنویسید تنظیم دما، فقط هم تنظیم دمای بیضه. اپیدیدیم رو ببینید که بهش میگن برخاک. اپیدیدیم ببینید روی هر بیضه است، یعنی تو کیسه بیضه است کاملا. بنویسید کاملا در کیسه بیضه است، جلوتر اینا رو میگم، هی کاملا در کیسه بیضه است، و بنویسید متحرک کردن اسپرم، اسپرم تمایز یافته. میخونیم توی کیو آر کد بعد که اسپرم تو خود بیضه تولید که میشه تا آخر میوز دو میره و تمایز پیدا میکنه. فقط تاجک هم داره ولی قدرت حرکت نداره، انگار از پشت تولید شده، به هم فشار آورده رفته جلو، خودش نمیتونه حرکت کنه. وقتی که میره توی برخاک یا اپیدیدیم، اجازه بدید من کلمات علمیشو بگم، میره توی اپیدیدیم، اونجا به صورت غیر متحرک میره، ولی از وسطای اپیدیدیم به بعد دیگه متحرک میشه. بعد یه مجرایی به نام اسپرمبر یا زامبره که ابتداش تو کیسه بیضه است، ولی بعد از کیسه بیضه میره بیرون، میره تو محوطه شکم. این مجرای اسپرمبر همه اسپرماش بنویسید در حالت طبیعی دیگه متحرکن. از اولین جایی که اسپرماش دیگه متحرکن همش مجرای اسپرمبره. تو لوله اسپرمساز هیچ کدومش متحرک نیستن. توی اپیدیدیم اولش غیر متحرکن، بعدش متحرک میشن. بعد ببین این اسپرمبر میره دور میزنه مثانه رو، از سطح پشتش میاد میره به وزیکول سمینال. ببین این یه دونه رو داره میگه، میره به یه دونه وزیکول سمینال سمت خودش. وزیکول سمینال زیرش بنویسید قند فروکتوز به اسپرم میدهد که تنفس سلولی کنه، غذاشو بخوره، مواد قندی میده. بچه ها اسپرم از وزیکول سمینال نمیگذره، اسپرم از توی وزیکول سمینال نمیگذره، وزیکول سمیناله که مواد خودشو میریزه تو مجرای اسپرم بر. بعد از اون میره توی قده پروستات. قده پروستات جاییه که اسپرم بر، مجرای اسپرم بره که از بیضه چپ اومده با بیضه راست اومده با هم یکی میشه، زیر مثانه هم هست، دارید میبینید زیر قده پروستات. بنویسید اولا یه عدده، ثانیا تولید مواد قلیایی میکنه. از اینجا هرچی اسیده تا دستگاه تناسلی ماده رو میشوره میبره. قده پروستات جاییه که اسپرم بره بیضه سمت چپ و راست با هم یکی میشه، و تازه با، حالا گوش کن، با میزرایی که از مثانه اومده پایین یکی میشه. یعنی سه تا مجرا یکی میشه، دو تا مجرای اسپرم بر فقط ویژه اسپرم بودن، یه دونه مجرای ادرار به نام میزراه میاد که مجرای ادرار بوده. این سه تا با هم دیگه از اونجای بعد میشه میزراه، یعنی از پایین پروستات دیگه میزراه اسپرم بر رو هم دیگه موادشو داره. آها، میز را بنویسید مجرای مشترک ادرار و اسپرم، که حالا یه قدرت پیازی میزرایی هم ابتدای میزرا دو طرفش هست. قدرت پیازی میزرایی هم که دو عدد بنویسید تولید ماده قلیایی میکنه، اما نه به اندازه پروستات، فقط در این حده که اگر توی میزرای خود مرده ماده اسیدی بود خونسا کنه، ولی پروستات اینقدر زیاده اون ماده قلیاییش که تا ماده رو هم خونسا میکنه. خب این یه کلیگویی بود خدمتون عرض کردم، ولی همش تو گفتم دیگه، تو شکل صفحه بعدم ببینید. اون یاخته بینابینی رو فردا تو کنکور زد، یادتون باشه اون سلول مثلثی هاست، بین لوله هاست، اونا هورمون میسازن وارد خون میکنن ترشحاتشون رو، ولی لوله های اسپرم ساز نه، اسپرم میسازن و اسپرم های غیر متحرک رو میدن به اپیدیدیم. اون برخاک یا اپیدیدیم رو ببینید، اولش قطوره بعدش نازک میشه، یعنی قطرش متفاوته. مجرای اسپرم بر یا زامه برم، حالا میخونیم جلوتر، این اولش تو کیسه بیضه است و بعد میره بیرون. خب حالا که قشنگ اینا رو فهمیدید، بریم یه تست با هم بزنیم. تست اول، تست زنین خیلی مهمه که شما با دقت متن تست رو بخونید. میگه چند مورد از عبارت‌های زیر درباره فعالیت‌ها و محصولات مختلف یک جفت غدد جنسی نر، یعنی فقط بیضه ها، صحیح می باشد. الف، کار اصلی دستگاه تولید مثل در لوله های پرپیچ و خم اسپرم بر آن صورت میگیرد. ببین سری بخونی سری میگی این درسته، چون کار اصلی دستگاه تولید مثل تولید اسپرمه. تولید اسپرم هم تو لوله های پرپیچ و خم این صورت میگیره، ولی بهش میگن اسپرم ساز نه اسپرم بر. پس الف غلط. ب، تولید هورمون و یاخته جنسی از هنگام بلوغ افزایش مییابد و تا پایان عمر ادامه داره. بچه ها یاخته جنسی از هنگام بلوغ افزایش مییابد یعنی چی؟ یعنی بچه کوچولو دو ساله هم داشته در هنگام بلوغ زیاد شده اسپرماش. خب این غلطه، در مورد هورمون جنسیش درسته، ولی در مورد اسپرم باید بگه شروع میشه اسپرم سازیش، پس به هم غلطه. جیم، غده‌های درون ریز بین لوله های اسپرم ساز آن. دانش آموز باسواد همینجا میگه غلطه، چون قده یعنی بیزه که تو خودش قده نداره، باید بگه سلول های درون ریز بین لوله های اسپرم سازش. کلا خود بیزه رو ما میگیم یک قده درون ریز هم هست، به خاطر که سلولای متمرکزی به نام سلولای بینابینی تو این بیزه وجود داره، ولی این سلولای بینابینی کنار هم نیستن، این سلولای بینابینی بین لوله هاست. پس اینکه گفته قده های درون ریز بین لوله ها غلطه، و میگه سلولای درون ریز بین اون لوله ها محصولاتشون رو وارد خون میکنن. پس هر سه مورد غلطه و جواب گزینه یک میشه.